اونجا تقدیم کردی مردم ایران، بعد برگشتی ایران گفتی تقدیم میکنم به امام زمان.
چرا اونجا به تقدیم به امام زمان؟
اونم که توضیح داد که اونجا امام زمان کسی نمیشتا. خیلی آقای حسینی عصبی بود،
خیلی عصبی بود. فکر میکنم این خیلی بهش تاخته بودن بعد از این دوتا نامه‌ای که
دقیقاً این بود و اومده بود در واقع پاسخ اونو بده، اما یه جورایی بدترش کرد دیگه، یعنی بدتر با واکنشایی که پیش اومد بدتر شد. تو مراسم اختتامیه هم نبود، یعنی بازم همین امروز داره صحبت میشه، کسی که خیلی مدافع جشنواره بودش و میگفت که چرا تحریم کردین، تازه یک فیلم هم ازش در ادامه در وسطای جشنواره مدیران جشنواره اضافه کردن، چون آقای شهاب حسینی به نشست اولین فیلمی که در جشنواره داشت نرسیده بود، در میانه جشنواره مدیران یه فیلم دیگه هم اضافه کردن براش در بخش خارج مسابقه که بیاد و تو نشست شرکت کنه، اما باز تو اختتامیه نبود. اصلا کلا یک اختتامیه‌ای بود که از نظر حضور سینماگران غیر از اون چند نفری که قرار بود جایزه بگیرن، تازه بخششون هم که همون عوامل روز صفر بودن نیومدن، هیچ سینماگر شناخته شده دیگری حضور نداشت. یعنی همه اتفاقات عجیب غریب و این جشنواره داشت دیگه، با خودش همه چی رو داشت، کنارش هم درباره استقبال مردم گزارش‌های مختلف در مجموع یک جنبندی یا به متقاعد کرد همه رو که رونق دوره‌های پیش هم نداشت. درسته. یعنی خبرگزاری ایسنا هم که خیلی حامی جشنواره بود تو این روزهای آخر جشنواره گزارش تصویری منتشر کرد که اون تو هم با چند نفر از تماشاگران عادی سینما مصاحبه میشد، اونها هم میگفتن که رونق جشنواره به اندازه دوره‌های پیش نیست، و در واقع اون اصراری که مدیرا کردن که هر جوریه بخوایم بگیم نه هیچ اتفاقی نیفتاد، همه چی خوبه و گل و بلبله، اینجا خودشو نشون داد و کاملا برعکس شد براشون. و الان هم دبیر جشنواره داره میگه که برای دوره بعدی نمیخوام بمونم برای دبیری جشنواره، و باید دید
که دبیر جشنواره
ابراهیم داروغ‌زاده. و حالا باید دید که واقعا تاثیر این دعواها تو سینما ایران تو ماهای آینده چی میشه، تو اکران همین فیلم ها چه تاثیری میذاره، و اصلا با این تنش ها و عصبیت ها چه جوری سینما میخواد جلو بره.
بسیار خب، ممنونم ازت بابک غفوری آذر. از حواشی جشنواره فیلم فجر گفتیم با بابک. بابک رو میتونید در توییتر فالو کنید با شناسه بابک آذر.
کیرهی بویانن گه صبح کیم کن ماشینن میته منجی 눈은 오지 않고 비도 오지 않네 화상 메마른 내 발바닥 내일 하얗게 불태우네 없는 근육이 다 타도록 쓸고 밀고 닦고 다시 움켜쥐네 이젠 딱딱한 내 손바닥
اه اه این چه وضعیه باز؟ اینا چیه کردی تو دماغه؟
ها؟ دکتر صدا قطعه، فقط تصویر هست، نمیشنوم.
در بیار اینا رو، در بیار اینا رو از دماغه. تو گوشت هم که پنبه کردی، در بیار.
صف کن، صف کن، بزن اینا رو از تو گوشم در بیارم. آها دکتر عقب وایسه نگیرم ازت.
اونا از تو دماغت هم در بیار. این کارا چیه من نمیفهمم.
دکتر درز و دورزامو همه رو بستم کرولا نیاد برتون.
آها
وایسه اینا
در بیار. کرولا چیه؟ آخه منظورت کروناست؟
آره همون. همه درزا رو گرفتم، باید خیلی مراقب بود.
ولی اون دروازه اصلیت که ماشاءالله همیشه بازه.
نه اونجا رو هم بستم دکتر.
منظورم دهنته که یه بنداری حرف میزنی.
ذهنم رفت یه جای دیگه. راست میگی دکتر، اونو اصلا به کل یادم رفت. میگم نگرفته باشم یه وقت.
اینجا کسی کرونا نمیگیره، نگران نباش. بخواب آمپولتو بزنم.
آی هفت در رو بستی نمکی، یه در رو نبستی نمکی.
بخواب حرف نزن، کار دارم.
دکتر بذار ببینم تب نداشته باشی، دستتو بده.
این کارا چی عزیز من؟
دکتر میگم برا نسبت شما یه باز گرد گله را گرم میکند.
دست کن، دستمو ول کن.
آه نه تب نداری، خدا رو شکر. بیا بیا بزن بیا.
شب شنیدم دعوا کرده بودی تو آسایشگاه، درسته؟
نه دعوا نبود دکتر، بحث شدید بود.
سر چی حالا بحث شدید کردی که کار طرف بهداری کشید؟
دکتر به امام توهین کرد، گفت 40 سال پیش به جای امام اگه کرونا اومده بود تا الان یه علاجی براش پیدا شده بود.
تموم شد. و تو هم حمله کردی به.
نه من فقط دفاع کردم.
اون وقت چجوری پای چشمش کبود بود؟
بهترین دفاع حمله است دیگه دکتر. بعضیا واقعا تو این دهه مبارک فجی حرفایی میزنن صبر انقلابی آدم تموم میشه دیگه.
من برای این هفته دوز آرام بخش تو بیشتر میکنم تا صبر انقلابیت هم بتونی کنترل کنی.
باشه دکتر، زیادترش کن. دکتر میشه پنبه هامو بذارم؟ میترسم بگیرم.
هر کاری دوست داری بکن، فقط آروم باش عزیز من. من باید برم به کار آفرم.
نه سوراخ دماغم نه اون یکی میشم هم بذارم. چرا خوب آدم همه درزاشو ببنده؟ انگار رفتی تو خونه درم بستی با خودت خلوت کردی. دکتر چشم نداری بزنی در دهن من؟ دکتر رفتی؟ ای بابا باش خودم صف میبندم جلوی نفوذ کرونا رو بگیرم. دکتر آدم کنه دارم خفه میتونم.
دست رو دلم نذار، دلم خیلی پریشونه،
خیلی پریشونه،
کسی نمیدونه،
کسی نمیدونه،
میری تا عاشقی نه یا عاشق فراوونه،
عاشق فراوونه،
اما دلش خونه،
اما دلش خونه.
دیوونه نشد تو، دیوونه ترم من، دجبازی نکن تو، از تو بدترم من. فکر میکنی هستی ماه شب تاری، اما کار ما رسیده باز به جای باریک، به جای باریک، به جای باریک.
یک و دو و سه سیمرغ نرسه.
خب
چهار و پنج و شیش
سیمرغ چی؟
مام جواد به پیش.
آها
هفت و هشت و نو زفر تو نرو.
رفت
ده
نه
یعنی
برگشت.
چرا تا یازده رفت؟ شعر ما وارف
آخه
قربونت فرشید جون، محسن هستم از محله کانگوروها.
کانگوروها رو ماچ کن چیزه دیگه نرفت دیگه. اگه میرفت که الان بیا و تو چند ما شبانه روز این افتخار بزرگ رو از همه رسانه ها و شبکه ها در روح و جسم و جان و همه جای ما فرو میکردن و همین شانس آوردیم نرفت. ولی همین رفت تا یه جایی دیگه کمونه کرد برگشت دیگه. بعد خیلی ممنونم کانگورو، یادت نره ماچ کنی ها از طرف من. دوستان چند وقت پیش رئیس بنیاد مستضعفان یعنی جناب آقای فتاح توی برنامه تلویزیونی گیر ریزی داد به مرحوم هاشمی رفسنجانی. گوش کنید در مورد استقرار ایشون تو کاخ مرمر بعد از انقلابه.
شخص مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی 20-25 سال قبل بعد از ریاست جمهوری میرن مستقر میشن. همون موقع هم به نظر میومد که این استقرار درست نبوده، یعنی مسئولین نظام نباید برن تو این کاخ ها بشینن. این کاخ ها رو از اون نظام ملت گرفته، باید در خدمت ملت قرار بگیره.
بله دیگه رفسنجانی که دستش از این دنیا کوتاهه، ایشون هم فرصت و غنیمت چمردن غیر مستقیم همچی کاخ نشینی آقای هاشمی رو اومد به این شکل مطرح کرد. البته به همین قدر هم بسنده نکرد، اینم گفت
بعد از فوت ایشون تخلیه میشه. البته نه به راحتی، با جر و بحث و ادعا و این از اون مواردی بود که ما متأسفانه نمیتونستیم شکایت پیش کی ببریم و به ملت چه جوری بگیم. ولی تلاش‌هایی که صورت گرفت، بیت هم الحمدلله بیت رهبری خیلی با جدیت پیگیری کردن، البته مجمع این اواخر همراهی که تخلیه شد.
بله یعنی بعد از فوت هاشمی رفسنجانی بازمانده‌ها رو ظاهرا با زور از کاخ مرمر بیرون کردن، اونم با پیگیری شخص معظم له که هیچ وقت دلش با هاشمی و کلن تخم ترکه هاشمی صاف نشد دید. این صحبت ها که تو صدا و سیما پخش شد، صدای یکی از آقازاده های رفسنجانی یعنی مهدی هاشمی در اومد. ایشون اومد تو توییتر نوشت اگه کاخ نشینی عیبه، پس چرا فقط برای پدر من عیبه؟ بعدش هم رفت از بالا تا پایین نظام رو لیست کرد که بعد از انقلاب رفتن و تو کاخهای مجلل مستقر شدن. ظاهرا فقط کاخ برای ابوی بزرگوار ایشون خار داشته دیگه، و جناب فتاح به این نتیجه نرسیدن که کاخهای شاهنشاهی واسه مردمه بابا جان، نه مسئولین حکومتی. ایشون نوشتن محوطه ریاست جمهوری از قدیم معروف به کاخ سفید بود که آقای روحانی رفته توش مستقر شده، یا کاخ شاهپور غلامرضا رو کلا قوه قضاییه گرفته نشسته توش، یا آقای جهانگیری و هیئت دولت تو کاخ نخست وزیری مستقرن، پایین‌تر از اونم کاخ فرحه که شورای نگهبان اونجا رو کرده پاتوق خودش. حالا خیلی‌های دیگر رو هم اسم برد که ساکن کاخ‌های مجلل شاهنشاهی شدن بعد از انقلاب، مثلا آیت الله موسوی اردبیلی، سانعی، یزدی، هاشمی شاهرودی، موحدی الی آخر. یعنی همه رو لیست کرد، آبرو حیثیت برای نظام نذاشت دیگه. حالا دیگه ما نمی‌دونیم عاقبت ایشون هم مثل ابوی بزرگوار استخر فرح میشه، یا اینکه بی سر و صدا یه کاخی چیزی بهش میدن که دهنشو ببندن. البته فعلا که کاخ خالی نداریم، همه به مدت عمر مسئولین نظام رزرو شده تا ببینیم کی زودتر از بقیه دعوت حق رو لبیک میگه، بلکه ایشون هم یه سهمی از کاخهای دوران سیاه ستمشاهی برسه بهش، یه مقدار آروم بگیره. بله،
دارم سخنی با تو بگفتن نتوان، این درد نهان سوز نهفتن نتوان، تو گرم سخن گفتن از جان نگاهت، من بس چنانم که شنفتم نتوان، من بس چنانم که شنفتم نتوان،
دوباره بریم سراغ تولدها. ملینا متولد کیه؟ خواننده است، بازیگر. آها یه سوال اصلی من دارم، ایرلندیه؟
بله بله، آفرین آفرین. ولی به خدا تقصیر من نیست، ولی نه نگران نباشی، این دفعه خودش آمریکاییه. مامانش اصل و نسبش ایرلندی داره. به هر حال
اصل و نسبش ایرلندی داره،
اصل و نسب ایرلندی داره. خول شدم. آره، در هر حال میدونین چیه، بازگشت همه به سوی ایرلند.
بله، حال کی هستن ایشون بفرمایید؟
جان جوزف تراولتا، بازیگر، خواننده، رقاص که امسال 66 ساله میشه.
بله، تا حالا فکر کنم یکی از معروف‌ترین نقشاش نقش وینسنت وگا توی فیلم پالپ فیکشن بوده.
آره، کلا تراولتا دو بار برای اسکار نامزد شده که بار دومش برای همین فیلم پالپ فیکشن بوده.
آره، اون فیلم فیس آفش هم خیلی خوب بود. آره، با نیکولاس کیج. خلبانی هم میکنه گویا، هواپیما هم که خب قاعدتا داره دیگه.
بله، اونم 5 تا، یکیش هم بوئینگ 707.
بوئینگ 707 چرا؟ خب آخه
دیگه به هر حال
چی شد خلبان شد؟
حالا اوایل شروع بازیگریش که همون 20 سالگیش بوده، پولی که از بازیاش میگرفت می برده کلاس خلبانی ثبت نام میکرده، بعد توی 22 سالگی مدرک خلبانیشو میگیره. سال 2013 هم اعلام کرده که هر سال بیشتر از 300 ساعت پرواز میکنه.
ماشاءالله. تا جان تراولتا نزدیک 50 ساله داره تو سینما کار میکنه. چند تا فیلم بازی کرده؟
توی 60 تا فیلم بازی کرده. آخرین فیلمش هم همین تابستون اومد بیرون، ولی خب این اواخر خیلی سطح فیلمایی که بازی کرده همچین اومده پایین، صدای منتقدار هم درآورده دیگه.
بله، وقت نمیکنه. خب 5 تا هواپیما داره، بعد به اونا هم برسه دیگه.
ملینا
جان، به هر حال تولدش مبارک. بریم یه بخشی از یکی از موزیکای فیلم پالپ فیکشن با بازی جان تراولتا رو بشنویم، از چاک بری، Never Can Tell.
You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robust sale. The coolerator was crammed with
it goes to show you never can tell.
خب فرصت برنامه امروزمون هم تموم شد. از عشق بگیم، به راستی که عشق بارزترین جلوه عجز انسانه. اینکه تو به این درک میرسی که اگه خودت باشی و اگه عشقی نباشه، مثل اون تکه ابر رها شده در باد میری و میری و معلوم نیست سر از کجا در میاری. عشق زیباترین و انسانی ترین جلوه نیاز ماست. به قول منوچهر آتشی که گفته خانه‌ات سرد است، خورشیدی در پاکت می‌گذارم و برایت پست می‌کنم. ستاره کوچکی در کلمه بگذار و به آسمانم روانه کن. بسیار تاریکم. روز و شبتون روشن و پر عشق.
خواستم بفهمی چقدر بیقرارم، از عشقم تو اون حال بمونی کنارم. چجوری آخه باورت شد که دوست ندارم؟ چرا دردم و تو نگاه ندیدی؟ ندیدی که تو حسرت تو میسوزم؟ یه روزی میفهمی چی اومد به روزم. نموندی ولی چشم راه تو موندم، هنوزم میتونم بفهمم بی من چی کشیدی. نخواستم که توی دلت غم بشینه، نذاشتم کسی گریه‌هامو ببینه. کسی که ازت خواست بری بی تو تنها ترینه. چجوری میذاشتم بمونی و برپرشی پیشم؟ یه جوری شکسته تر از این نمیشم. عزیزم دارم از نبوده تو دیوونه میشم. نخواستم که توی دلت غم بشینه. نذاشتم کسی گریه‌هامو ببینه. کسی که ازت خواست بری بی تو تنها ترینه. چجوری میذاشتم بمونی و هر پشی پیشم؟ یه جوری شکسته تر از این نمیشم. عزیزم دارم از نبوده تو دیوونه میشم. دارم از نبوده تو دیوونه میشم. دارم از نبوده تو دیوونه میشم.
حق با تو، من قبل تو حتی یه لحظم دل بسته یه روزای پاییزی نبودم. من زندگیمو قبل تو یادم نمیاد. من قبل آغوش تو که چیزی نبودم. من زندگیمو پای مونده روی برف پاییز، تاتر موهات زیر بارون زمستون، زیبایی تو نظم دنیا رو به هم ریخت. زیبایی من دنیا رو زیباتر بگردون.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 و نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
امروز که محتاج تو هم، جای تو خالیست، فردا که میایی به سراغم نفسی نیست، در من نفسی نیست، نفسی نیست در خانه کسی نیست. نکن امروز را فردا، بیا با ما که فردایی نمیماند، که از تقدیر و فال ما در این دنیا کسی چیزی نمیداند. تا آینه رفتم که بگیرم خبر از خود، دیدم که در آن آینه هم جز تو کسی نیست. من در پی خویشم، به تو برمیخورم، اما در تو شده هم دسترسی نیست. نکنه امروز را فردا، دلم افتاده زیر یا ای نازنین، یا دلم رو از زمین بردار، در این دنیای وانت منم تنها، نکن امروز و فردا، بیا با ما بیا با ما. امروز که محتاج تو هم جای تو خالی است، فردا که میایی به سراغم نفسی نیست. در این دنیای ناهموار که میبارد به سر آوار، به حال خود مرا نگذار، رهایم کن از این تکرار. در این دنیای وانفسار توی تنها منم تنها، نکن امروز و فردا، بیا با امروز که محتاج تو هم جای تو خالی است، فردا که میایی به سراغم نفسی نیست. آن کهن درختم که تنم غرقه برف است، حیثیت این با منم خار و خسینی.